با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شنوندگان در عمق. من منصور براتی هستم و این 201مین شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور می‌کنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش می‌کنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. پس از مشخص شدن نتایج انتخابات پارلمانی عراق در یک ماه گذشته، مذاکرات و اعمال فشارهای خارجی برای افزایش شانس برخی نامزدهای نخست وزیری به مهمترین موضوع سیاسی در این کشور مبدل شده. برای همین در این شماره از سرکار خانم محدثه رضایی، کارشناس مسائل عراق، درخواست کردم با من همراه باشم. عنوان این شماره به صورت دقیق این میشه که نبرد اراده ها در بغداد، از لابی در دوحه تا وتوی واشنگتن. در این مورد 3 سوال داریم. 1. اصلی ترین بازیگران خارجی در جریان انتخاب نخست وزیر عراق چه کسانی بودند؟ 2. هدف نهایی آمریکا از این اقدامات و اعمال نفوذ در جریان انتخاب نخست وزیر عراق چیه؟ و 3. کدام جریان های داخلی در مورد انتخاب نخست وزیر و برای اثرگذاری بر فرایند انتخاب نخست وزیر به حمایت خارجی متوسل شدند؟
سلام به شما شنوندگان عزیز. خوشحالم دوباره فرصتی شد تا درباره این روزهای داغ و به اصطلاح سرنوشت ساز بغداد صحبت کنیم. روزایی که به تعبیر دقیق‌تر ما را از فاز گمانه‌زنی وارد مرحله‌ای از فشردگی استراتژیک کرده. در مورد سوال اول، اگر بخوایم صحنه امروز عراق رو ترسیم کنیم، باید بگیم که مرزهای پارلمان عراق عملاً برداشته شده و تصمیم گیری ها در یک تقاطع شلوغ بین‌المللی انجام میشه. ما الان با یک مثلث مداخله‌گر روبرو هستیم که اضلاع اون رو ایالات متحده، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به محوریت قطر و در سایه اونا رژیم صهیونیستی تشکیل میدن. اجازه بدید با ضلع عربی شروع کنم که خیلی هم سر و صدا کرد. شما دیدید که در جبهه اهل سنت ما شاهد یه حرکت ناگهانی بودیم. محمد حلبوسی و خمیس خنجر، دو رهبر اصلی اهل سنت، علاوه بر دریافت های کمک های همیشگی از ترکیه، این بار ناگهان سر از دوحه در آوردن و با شیخ تمیم امیر قطر دیدار کردند. این سفر اصلا یک سفر عادی دیپلماتیک نبود. در عرف سیاسی عراق وقتی رهبران سنی در بهبوهه تشکیل دولت به پایتخت های عربی میرن، یعنی به دنبال بازگردوندن وزنه تعادل هستند. اونا احساس میکنن که در برابر چارچوب هماهنگی شیعیان که اکثریت پارلمانو دارن دستشون خالیه. پس رفتن تا حمایت دوحه رو برای سهم خواهی بیشتر در دولت آینده جلب کنن. نکته جالب و البته تلخ ماجرا اینجاست که تصاویر منتشر شده از این دیدار که پر از لبخند و سرور بود، واکنش های زیادی رو در فضای مجازی عراق داشت. فعالان عراقی به درستی به یک استاندارد دوگانه اشاره کردن. می گفتن چطوری که وقتی شیعیان با تهران که عمق استراتژیکشون هست تعامل می کنن، اسمش میشه وابستگی و دخالت، اما وقتی رهبران سنی برای تعیین تکلیف ریاست مجلس به قطر میرن، اسمش میشه دیپلماسی و تلاش برای ثبات. خب این نشون میده که بازیگران سنی میخوان با کارت لابی قطر هندسه قدرت رو در بغداد تغییر بدن. اما بازیگر اصلی، یا بهتر بگیم فیل در اتاق، ایالات متحده هستش. واشنگتن با قدرتی غیر منتظره به معادله برگشته. الان بحث اصلی سر انتخاب نخست وزیره. در حالی که فضای داخلی بیت شیعی اطار داشت به سمت عبور از محمد شیعه سودانی میرفت، ناگهان واشنگتن ترمز رو کشید. گزارش‌هایی از منابعی مثل مونکارلو و شرق الوسط تایید می‌کنند که آمریکایی‌ها چراغ سبز جدی رو برای موندن آقای سودانی نشون دادن. چرا؟ چون آمریکا الان درگیر پرونده‌های سنگین امنیتی در غزه، سوریه و تنش با اسرائیل هست. اونا در بغداد به دنبال ریسک نیستن، دنبال یک مهره قابل پیشبینی هستن. سودانی برای قبل تثبیت شده. این بازگشت تحمیلی نام سودانی به روی میز نه به خاطر محبوبیت داخلیش، بلکه بخواد دقیقاً محصول لابیگری و فشار آمریکاست. پس اگر بخوایم خلاصه کنم، الان دعوا بین مهندسی خارجی قطر آمریکا و اراده بومی هستش. خب در رابطه با سوال دوم که فرمودید هدف نهایی آمریکا از این مداخله چیه، باید بگم که این بخش شاید حیاتی ترین قسمت بحث ما باشه. ببینید، آمریکا و متحدانش، مشخصا اسرائیل، دیگه تعارف رو کنار گذاشتن. هدف اونا فراتر از انتخاب یک شخصه. اونا به دنبال یک استحاله ساختاری در حاکمیت عراق هستن. هدف تبدیل کردن عراق به یک شریک بی خطر و مطیعه که اولا امنیت اسرائیل رو تهدید نکنه و ثانیاً هژمونی آمریکا رو به چالش نکشه. ما الان با یک استراتژی گازنبوری مواجهیم. بذارید این استراتژی رو در چند لایه باز کنم. لایه اول وتوی سیاسی هست. جاشوا هریس، کاردار آمریکا در بغداد، اخیراً مصاحبه‌ای با استومریه داشت که عملاً حکم یک وتوی پیش دستانه رو داشت. خب اون خیلی صریح گفته که حضور فصائل مسلح و گروه‌های مقاومت در دولت آینده با شراکت استراتژیک بغداد و واشنگتن همخونی نداره. این یعنی چی؟ یعنی آمریکا داره دور وزارتخونه‌های کلیدی و نهادهای امنیتی یک خط قرمز ضخیم می‌کشه. اونا تهدید کردن و این تهدید به گوش رسانه‌هایی مثل ایران اینترنشنال هم رسیده که اگه دولتی با حضور پررنگ مقاومت تشکیل بشه، عراق با انزوای اقتصادی و بحران مشروعیت بین‌المللی روبرو میشه. این همون دکترین فشار حداکثری ترامپ که دوباره فعال شده. لایه دوم که بسیار خطرناکتره، پروژه عادی‌سازی پنهون هستش. اینجا باید به یک خبر بسیار مهم اشاره کنم که شاید لابلای شلوغی‌ها گم شده باشه. صلاح الاربابی، سیاستمدار لیبرال عراقی که اخیراً خیلی به آقای سودانی نزدیک شده، یک روز بعد از دیدار با ایشان توییتی زد که مثل بمب صدا کرد. نوشتش که عراق به سمت عادی سازی عملی و نه رسمی روابط با اسرائیل خواهد رفت. دقت کنید، میگه ما با آرمانگراها فرق داریم، ما واقع بین هستیم. این یعنی جریانی در حال شگیریه که میخواد زیر سایه تداوم نخست وزیری سودانی پروژه عادی سازی با اسرائیل رو کلید بزنه. آمریکا به دنبال چنین دولتیه، دولتی که توسط تکنوکرات‌های لیبرال اداره بشه و مقاومت در اون جایی نداشته باشه. و لایه سوم جنگ روانی و امنیتی هستش. ماشین تبلیغاتی اسرائیل، مشخصاً اورشلیم پست، مدام در حال پمپاژ این کلید واژه است که عراق سکوی پرتاب یا بیابان‌های غربی تهدید وجودی. اونا میخوان این تصویر رو بسازن که دولت آینده عراق شعبه‌ای از اتاق عملیات تهران هستش. چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه اگر فردا روزی خواستن زیرساخت‌های عراق رو بمبارو کنن، افکار عمومی غرب آماده باشه. یه نکته حاشیه‌ای اما مهمم بگم که عمق نگاه تحقیرآمیز تیم ترامپ به عراق رو نشون میده. یکی اینکه فرستاده ویژه ترامپ، خب میدونیم مارک ساوایاست، خب میدونیم سابقه ایشون چیه؟ تجارت ماریجوانا. این آقا هیچ سابقه دیپلماتیک کلاسیکی نداره. انتخاب چنین فردی، یعنی آمریکا، به عراق به چشم یک پرونده دولتی نگاه نمی‌کنه، بلکه اونو یک بیزینس می‌بینه. ساوایا با ادبیاتی تهاجمی اومده و میگه شرط ثبات عراق آری از میلیشیا یا گروه‌های مسلح هستش. پس در پاسخ به سوال شما، آمریکا به دنبال دولتیه که با وتوی واشنگتن فیلتر شده باشه، با اسرائیل تنش زدایی کنه و گروه‌های مقاومت رو هم کاملا خلع سلاح کنه. خب در رابطه با سوال سوم، ما در داخل عراق با یک دو قطبی شدید مواجهیم. یک طرف کسانی هستن که بقای خودشونو در اتصال به خارج می‌بینن و طرف دیگه کسایی هستن که سعی می‌کنن یک سپر دفاعی برای حاکمیت عراق بسازن. در دسته اول، همونطور که اشاره کردیم، جریان سیاسی اهل سنت به رهبری حلبوسی و خنجر هستن که به طور آشکار به سمت دوحه و ترکیه و حالا محور عربی قش کردن تا سهمشون رو در ریاست مجلس تضمین کنن. در کنار اونا جریان لیبرال محافظه‌کار مثل سلا ارباوی و تیم مشاوران نزدیک به سودانی قرار دارن که روی اسب برنده آمریکا شرط بستن. اونا تصور میکنن با سیگنالای مثبت به واشنگتن و حتی تل‌آویو بحث عادی سازی میتونن دوره نخست وزیری سودانی رو تمدید کنن و قدرت رو در دست بگیرن. اما در طرف مقابل واکنش ها بسیار هوشمندانه و چند لایه بوده. ما اینجا شاهد شکل‌گیری یک مثلث مقاومت هستیم. مقاومت سیاسی، میدانی و حقوقی. اول، نوری‌المالکی به عنوان یک چهره کهنه‌کار سیاسی در دیدار با کاردار آمریکا برخورد بسیار صریحی داشت. هشدار داد که ادبیات تهدیدآمیز افرادی مثل ساوایا فقط اوضاع رو خرابتر میکنه. مالکی در اینجا نشون داد که رهبران شیعه قرار نیست مرعوب نمایش های تیم ترامپ بشن. دوم، پاسخ سخت از میدان اومد. ابو علی عسکری، سخنگوی کتائب حزب الله، با ادبیاتی آتشین به ساوایا حمله کرد و سابقه غیر اخلاقیش رو به رخش کشید. پیام این بود: ما برای فرستاده های تاجر مسلک ترام تره هم خورد نمی کنیم و اگر لازم باشه با زبان زور صحبت می کنیم. این موضع‌گیری اعتماد به نفس رو به بدنه اجتماعی مقاومت برگردون. اما سومین و شاید استراتژیک ترین پاسخ از جانب فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق بود. من اسمشو میذارم مقاومت حقوقی. ایشون در سالروز پیروزی بر داعش یا یوم‌النصر حرف بسیار مهمی زد. گفت پیروزی نظامی بدون حاکمیت سیاسی ناقصه. زیدان با ظرافت حقوقی خط بطلانی روی تمام شرط‌گذاری‌های خارجی کشید و گفت مشروعیت دولت از صندوق رأی میاد، نه از تاییدیه سفارتخونه‌ها. این حرف یک سپر حقوقی محکم در برابر مداخلات ایجاد کرد و نهایتاً نباید نقش دیپلماسی منطقه‌ای را نادیده بگیریم. حضور آقای محمد جواد ظریف در نمایشگاه کتاب بغداد و سخنان هوشمندانه پازل دفاعی رو تکمیل کرد. ظریف اومد و مفهوم مقاومت رو باز تعریف کرد. گفتش که این گروه ها نیروی نیابتی نیستن، بلکه برای سرزمین خودشون و اول برای منافع خودشون دارن می جنگن، برای استقلال سرزمینی خودشون دارن می جنگن. این حرف پادزهری بود در برابر روایت اسرائیل که می خواد مقاومت رو یک کالای وارداتی از ایران نشون بده. بنابراین الان صحنه روشنه. یک طرف لابیگرانی که چشمشون به دوحه و واشنگتن و غیره هست و طرف دیگر ائتلافی از سیاستمداران، قضات و فرماندهان میدانی که سعی می‌کنند استقلال تصمیم‌گیری بغداد رو حفظ کنند. روزهای آینده نشان خواهد داد که آیا عراق تن به مدل شراکت تحمیلی می‌دهد یا الگوی اقتدار بومی پیروز می‌شود.
سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 201مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز چهارشنبه 26 آذر ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع نبرد اراده ها در بغداد از لابی در دوحه تا وتوی واشنگتن اختصاص داره. در این شماره سرکار خانم محدثه رضایی کارشناس مسائل عراق با ما همراه بودن. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان رو به شما ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز شنبه 29 آذر منتشر میشه، خدا نگهدارتون.